تفسیر قرآن کریم صوت شماره 259 سوره حشر آیات 11 تا 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمة یلم به الشعص و یملأ به الارض قسطاً وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 11 سوره مبارکه حشر. در 10 تا آیه گذشته خداوند متعال هم مطالبی رو فرمود در رابطه با یهود بنی نذیر که دیگه یه جاهای پیامبر مجبور به تقابل با اینها شد، یه سری اموال رو از اینا گرفت که دیگه بعد از اون خداوند متعال فرمود این حالا مصارفش چیه، مصارف این اموال که بهش گفته شد فیع، اموالی که بدون جنگ و خونریزی در اختیار مسلمان ها قرار میگیره، حالا موارد مصارف اینها چیه، که خداوند مواردی رو فرمود برای مصارف اینها و حکمتش رو هم فرمود که این پول دسته یه سری دولت غنی و غارتگر نیفت، دسته یک سری باندهای صاحب نفوذ صاحب قدرت، که اینها دست افراد شایسته و محروم جامعه از این پولها کوتاه کنن. برای اینکه پول دست اینا نیفته، موارد مصرف اینا که خداوند تو آیات 6 به بعدش فرمود، و حالا ادامه داستان که حالا یه مقداری بحث منافقان مدینه هم وسط کشیده میشه، منافقانی که اتفاقا اینجا اومدن مثلا به کمک یهودیان معاند. حالا خیلی جاها مثلا کفار از بیرون به منافقان یه جامعه اسلامی پالس میدن که بله ما با شماییم و ما از شما حمایت میکنیم و شما اهداف ما رو دنبال کنید و شما به نفع ما حرف بزنید و به نفع ما موضع بگیرید و اینا. اینجا جالبه برعکسه، یه جورایی منافقان سعی میکردن پاشنه اون یهود معاند رو بالا بکشن که اینا نرن از شهر رو بمونن و بالاخره هم پیمان اینا باشن و به نفع اینا باشه موندنشون. یه جورایی احساس میکردن اگر یهود معاند بمونه تو مدینه و نره به نفع ایناست، بالاخره اینا از اون نیروهای هم پیمان خودشون، نیروهای هم فکر خودشون بر علیه جبهه حق، بر علیه جبهه اسلامی مثلا میتونن بعدن استفاده هایی ببرن. که اینجا منافقان اومدن یه جورایی پیغام دادن به یهودیان که نرید، بعد خداوند میفرماد اگر هم نرید اینا کمکتون نمیدن، اینا انقدر حقیر و ترسوان که فقط لب و دهنن، فقط ادعان، پای حرف که برسه خیلی ترسوان، خیلی بی همه چیان. که حالا آیاتش رو میخونیم و نکاتش رو بررسی میکنیم، خصوصا نکاتی که در دنیای امروز خیلی به درد ما میخوره. آیه 11: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب میگفتند، یعنی یهود معاند، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، که هرگاه شما را بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت. یه قمپوز الکی در میکردن که بله اگه شما رو بیرون کنن ما هم با شما میایم بیرون، ما با شماییم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد. اصلا حرف پیامبر رو در رابطه با شما اطاعت نمیکنیم، با شماییم. و ان قوتلتم لننصرنکم، و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود. و الله یشهد انهم لکاذبون، و خداوند شهادت میدهد که آنها دروغگویانند. خلاصه پاشنه اینا رو کشیدن که مثلا اینا نرن بمونن تو مدینه به نفع اینا باشه، اینا پشتشون خالی نشه از این برادران هم پیمانانشون. آیه 12: اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه، در انتهای آیه قبل فرمود دیگه، لکاذبون، دروغ میگن. لئن اخرجو، اگر آنها را بیرون کنند، لا یخرجون معهم، با آنان بیرون نمیروند. و لئن قوتلو، و اگر با آنها پیکار شود، لا ینصرونهم، یاریشان نخواهند کرد. و لئن نصروهم، و اگر هم یاریشان کنند، لیولن الادبار، قطعا پشت به میدان کرده فرار میکنند. ثم لا ینصرون، سپس کسی آنان را یاری نمیکند. واقعیت این منافقان اینه، اینقدر ترسوان، اینا دارن الکی شما رو شیر میکنن که شما بمونید، اگه پاش بیفته خیلی ضعیفتر و ذلیلتر از اونی هستن که حرفاشون عمل کنن. آیه 13: لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، که وحشت از شما در دلهای آنان بیش از ترس از خداست. ذالک بانهم قوم لا یفقهون، این به خاطر آن است که آنها گروهی نادانن، درک ندارن، درک عمیق ندارن، درک درستی از پیرامونشون، درک و تحلیل درستی از دین خدا، از پیامبر خدا، از اولیاء الهی، از مؤمنان اینا ندارن. تو آیات قبل که آیات 8 و 9 و 10 بود، خداوند مهاجرین و انصار و تابعین رو مورد ستایش قرار داد. این آیات چهره منافقان و کفار رو رو میکنه، کفار یعنی اون یهود معاند، منافقان هم که مشخصه، رهبه به معنای ترس و وحشت عمیق که آثارش در عمل انسان ظاهر میشه. که خلاصه مطلب اینجوریه، مثل به اصطلاح همین مجاهدین خلق بودن تو جامعه انقلابی امروز ما، که رفتن به سمت دشمن، بعد دشمن رو شیر میکنن، بله باشید، اینا سقوط میکنن، ما با شماییم. اینا رو خداوند میفرماد چی؟ ذالک بانهم قوم لا یفقهون، اینا درک درستی ندارن، نه آدم روبروشون رو میشناسن، نه نظام رو میشناسن، نه ولایت و رهبری رو میشناسن، نه مؤمنان ولایت مدار رو میشناسن، اصلا درک و تحلیل درستی نه از دین خدا دارن، دارن نه از جبهه مقابل دارن، یه مش آدم نادان. خب نادانی که منافق شده دیگه، اگه فهم داشت که نمیرفت سمت دشمن. در آیه آخر سوره قبل، سوره مجادله، خداوند چی فرمود؟ گفت اگه کسی واقعا اهل ایمان باشه اصلا محاله بره سمت دشمن. اینا نه فهم دارن، نه درک دارن، نه عقل دارن، نه ایمان دارن، هیچی. منافق اینه، یه موجود بی همه چیه میشه منافق. یعنی یه جورای خداوند متعال میخواد به ماها بگه جبهه مقابلتون اینجوری انا، نگاه نکنید به هارت و پورتاشون، نگاه نکنید به دلار دودوراشون، اینا خیلی ترسوان. نمونهش همین آیه 14، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، که آنها هرگز با شما به صورت گروهی نمی جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها. یعنی اگه منافقان بخوان با جبهه حق بجنگن، اینقدر مرد نیستن، اینقدر شیر نیستن، اینقدر شجاع نیستن که بیان رو در رو مرد و مردونه گروهی با اعتقاد. اینا اعتقاد ندارن که، اینا خبیثن، پلیدن، اینجوری نمیان با شما بجنگن. اگرم بخوان با شما بجنگن، مگر اینکه مثلا یه دژ محکمی باشه، یه دیواری باشه، از پشت دیوار خیلی ناجوان مردانه از پشت تیر بزنه. اینجوریه، بعثهم بینهم شدیدون، که پیکارشان در میان خودشان شدید است اما در برابر شما ضعیف. یعنی اونجوری که نمایش میدن و اونجوری که فیلم بازی میکنن خیلی هارت و پورت دارن، اما پای میدون عمل که میاد خیلی ذلیلن. خیلی این آیات قشنگه، قشنگ داره به ما یاد میده که جبهه مقابلتون چی جوریه. شما که تو این آخر زمان در جبهه حق ان شاءالله قرار گرفتید، در یک نظام انقلابی زمین ساز میخواید زمینه رو برای ظهور امام زمانتون فراهم کنید، شما در مقابل کفار و منافقینی هستید که اینقدر ذلیلنا. نترسید، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، که آنها را متحد میپندارید در حالی که دلهایشان پراکنده است. آره اینا بنا به یک منافعی دور هم جمع شدن، اما اگر شما بتونید راهکارو پیدا کنید، یه حرکت بزنید، اینا دلهاشون پراکنده است، اصلا جدا میشن. اینجوری نیستش که تا آخر پای کار هم دیگه وایسن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمیکنن. یعنی آینده نگر داشتن، اگه یه جو عقل و شعور و آینده نگری داشتن اینقدر اشتباه نمیکردن. قرا جمع قریه، به محل اجتماع مردم گفته میشه، حالا شهر، روستا، هر چی باشه. محسنه از حصن به معنای قلعه میاد. قرن محسنه یعنی اون منطقه‌ای که از طریق دیواری یا خندقی یا برجی با روی چیزی حفاظت میشه. آیه 15، آیات قبلی در رابطه با یهودیانی بود که رو کمک منافقان حساب کرده بودن و از بنی نذیر بودن. این آیه میخواد بگه مگه چند وقت قبل یه قبیله از همین شما یهود نبود به نام قبیله بنی قینقاع که همین حالتو داشتن؟ یعنی رو قول و کمک منافقان حساب کردن، بعد منافقان هم تخلف کردن و اونا این وسط متضرر شدن که پیامبرم باشون برخورد کرد. این آیه میخواد بگه این بنی نذیر عبرت نگرفتن از اون اتفاقی که برای یه قبیله دیگه از یهود قبل از این افتاد. که مثل الذین من قبلهم قریبا، کار این یهود یعنی همین یهود بنی نذیری که حساب کردن رو قول منافقان، مثل اینا همانند کسانی است که کمی قبل از آنان بودند. زاغوا و بال امرهم، که طعم تلخ کار خود را چشیدند. و لهم عذاب علیم، و برای آنها عذاب دردناکی است. حالا خداوند متعال برای همه کسایی که تو جبهه باطل به هم دل بستن این مطلب رو خوب تفهیم کنه یه مثالی میزنه، مثالی که میرسه به یکی از عابدان بنی اسرائیل که رو قول شیطان حساب کرد. آیه 16، کار این یهودی که دل بستن به منافقان بی خودی بی نتیجه، کار این نظام استکباری صهیونیستی که در دنیای امروز دل بستن به یه سری مفسدان سیاسی و اقتصادی در داخل کشور انقلابی ما، دل بستن به یه سری احزاب فاسد مفسد سیاسی، که مثل شیطانه، کار آنها همچون شیطان است. از قال للانسان کفر، هنگامی که به انسان گفت، که طبق روایات بر سیسای عابده از عابدان بنی اسرائیل، اکفر، کافر شو که تا من مثلا مشکلات تو رو حل کنم. فلما کفره، پس هنگامی که کافر شد، قال انی بری اون منکه، گفت من از تو بیزارم. انی اخاف الله رب العالمین، که من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم. آیه 17، فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها، پس سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود. هم شیطان، همون کسی که به شیطان ایمان آورد، حرف شیطانو گوش کرد، با تناب اون رفت تو چاه، به دیوار شکسته اون تکیه داد، هر دو در آتش دوزخ خواهند بود که جاودانه در آن میمانند. و ذالک جزاء الظالمین، و این از کیفر ستمکاران. حالا داستان این برسیسای عابد چیه؟ یکی از عابدان بنی اسرائیل که سالها عبادت میکرد و اصلا مشهور شده بود به عابد، بعد به نظر چهره وجیهی هم داشت، چون عبادتهای ظاهری آدمها رو خوش قیافه میکنه، برای همینه که میگن گول ظاهر آدمها رو نخورید. خیلی از آدمها هستن به جهت عبادتهای زیادی که داشتن چهره خوبی داشتن، اما خب چون انسانهای هواپرستی هم بودن، یه آزمایش سخت که براشون پیش میومد مثلا سقوط میکردن، اینه که این آدم در اثر عبادتهای طولانی و زیاد یه چهره خوبی پیدا کرده بود. به نوعی مردم، حالا یا واقعا اینجوری بود یا مردم فکر میکردن، تصورشون بود که این مستجاب الدعوه است. بعد یک مریضی رو که یک زنی از اشراف بود خیلی زیبا پیش این آوردن که این به عنوان یک عابد صاحب وجهه برای این دعا کنه و این زن زیبایی که بیمار شده و از اشرافه مثلا شفا پیدا کنه. بعد وقتی که او رو آوردن و رفتند، شیطان اومد اینو وسوسه کرد و اینم به اون زن تعدی کرد و بعد یهو دید اصلا کار از کار گذشته و خیلی وضعیت خراب شده. باز شیطان وسوسه کرد، او رو زد کشت و برد اصلا در یک بیابانی دفن کرد. بعد برادران اون زن این موضوع رو فهمیدن، دیگه مسئله لو رفت و اینو بردن پیش حاکم وقت. حاکم وقت مجبورش کرد به گناه خودش اقرار کرد و حکم صادر شد که به دار آویخته بشه. وقتی که به دار آویختنش، شیطان در نظر اون مجسم شد، گفت این بلاها رو من به سر تو آوردم، اگر تو به من سجده کنی من تو رو آزاد میکنم، میتونم تو رو نجات بدم. اونم برگشت گفت من که اینجا بالای دارم، نمیتونم به تو سجده کنم. گفت اشکال نداره، همین فقط یه چشم و ابروی بیاری پایینی و به علامت و به نیت سجده کفایت میکنه. در تفاسیر و تواریخ اومده که او هم همینجوری نیت سجده کرد و اینجوری چشم و ابرو رو پایین آورد و که در همان حال هم کشته شد و از دنیا رفت و با حالت کفر از دنیا رفت. حالا خداوند متعال داره این آیات رو نازل میکنه برای کسایی که تو جبهه باطل به هم دل بستن. حالا اینجا یهود که رو منافقان حساب کردن، تو دنیای امروز این نظام استکباری صهیونیستی که مثلا رو یک سری منافقان ضعیف و ذلیل جامعه اسلامی حساب کردن، حالا چه در درون به عنوان احزاب سیاسی، چه در بیرون به عنوان مجاهدین و جنایتکارا، چه حالا هر کس به هر نوعی تو جبهه باطل رو یکی حساب کنه، میفرماد حساب شما رو اینا مثل اینه، مثل این برسیسای عابد نادانی که یه عمری عبادت کرد به خاطر یه لحظه وسوسه تو جاده‌ای که شیطان میخواست افتاد و در نهایت هم با کفر از دنیا رفت. حالا اینجا چون بحث شیطان و بنی اسرائیل مطرح شد و قوم بنی اسرائیل هم یه قوم خیلی پر عبرتی ان، مخصوصا برای ماها، هم به عنوان جامعه اسلامی که تو روایت داریم هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در جامعه اسلامی هم رخ میده، و چه به عنوان یک جامعه انقلابی که خیلی شبیه بنی اسرائیلی، بنی اسرائیل از شر یه طاغوتی نجات پیدا کردن، اومدن که تحت امر یک ولی خدا یه زندگی مکتبی، یک نظام مکتبی داشته باشن، هی شروع کردن جفتک انداختن و سوء استفاده کردن، مثل امروز ماها که ما از شر مثلا یه طاغوتی نجات پیدا کردیم، می‌خوایم در یک جامعه اسلامی و مکتبی باشیم، اهداف بلندی داریم تحت عنوان مهدویت، باز مثلا تو جامعه ما یه عده‌ای هستن جفتک میندازن و سوء استفاده گری می‌کنن از این فضای انقلاب و اینا. خیلی جالبه شیطان با این بنی اسرائیل چه کارا که نکرد. تو این داستان بحث عابد بنی اسرائیل، یه جای دیگه شیطان رفت سراغ یکی از علمای بنی اسرائیل که داستانش در سوره اعراف اومده آیه 157 که گفتیم اونجا طبق روایات بلعم باورا بود که او رو با داشتن اسم اعظم به سراغ هوس‌های خود برد و باعث سقوطش شد. خیلی آدم بزرگی بود. حالا این برسیسای عابد که یه عابدی بود، یه گوشه وایساده بود عبادت می‌کرد، اون بلعم باورا اصلا از علما اسم اعظم میدونست، مستجاب الدعوه بود، بردش به سمت یه زندگی اشرافیگری، مثل امروز که خیلی‌ها امروز رفتن تو لباس روحانیت قشنگ افتادن تو فضاهای اشرافیگری، چنان دچار سقوط ابدیش کرد که اصلا عجیب. در داستان قارون یکی از انقلابی‌ها رو انداخت تو فاز اشرافیگری و تکاثر و سودجویی و سوء استفاده گری از فضای انقلاب حضرت موسی که اونو مثلا به علم و مدیریتش مغرور کرد. در داستان سامری رو به واسطه علم و هنر و قدرت سیاسیش گمراه کرد و به وسیله اون باز خیلی دیگر رو گمراه کرد. خیلی جالبه. خلاصه ما نمونه های فوق العاده عبرت آموزی داریم در قوم بنی اسرائیل که همشون رو اینجوری شیطان یه فن بهشون زد و ضربه فنیشون کرد و فوق العاده اینا برای ما درسه، اینا نکته است. ما اگر یه جامعه انقلابی داشته باشیم، این شخصیت ها برامون عبرت آموز نباشه، از اینا عبرت نگیریم، قطعا اشتباهات اینها رو خواهیم کرد و خودمون میشیم عبرت تاریخ. حالا بعد از اینکه خداوند این داستان ها رو میگه در رابطه با منافقان و یهودیان و یه داستانی از گذشتگان میگه برای اینکه این نکته مهم اعتقادی اخلاقیش رو بگه، حالا خداوند متعال آیاتی رو مطرح میکنه به صورت موعظه ای، به صورت نصیحت گونه. آیه 18، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده. یعنی شما تو این دنیا باید یه چیزی برای آیندهتون، برای آخرتتون بفرستید. بابا ما نظام عالم رو اینجوری طراحی کردیم، نه اینکه شما تو این دنیا تو این بازی حداقلیه اینو خیلی موضوعیت بهش بدید، با این سرگرم بشید از یه چیز مهمتری غافل بشید. طراحی ما اینه، و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش، تا برای ابدیتش چه چیز از پیش فرستاده. و تق الله، و تقوای الهی را پیشه کنید، ان الله خبیر بما تعملون، که خداوند از آن چه انجام میدهید آگاه است. آیه 19، ولا تکونوا کالذین نسوا الله، و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. فانساهم انفسهم، پس او نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. یعنی اینا تو اموری که داشتن خدا را فراموش کردند که حاضر و ناظر و گواه بر کارهاشونه، دادگاه قیامت رو فراموش کردند که در اونجا خداوند به حساب اعمال اینا رسیدگی میکنه. این بحث تو توحید و معاد و متعاقب اون ولایت و اینا رو جدی نگرفتن، خداوندم اینا رو به معضل خود فراموشی گرفتار کرد. یعنی یه کاری کرد خودشون رو فراموش کنن، یه کاری کرد خودشون فراموش کنن که باید برای خودشون سرمایه های وجودی درست کنن، برای خودشون ملکات ایجاد کنن، این ملکات تو آخرت تا ابد برای اینا زایش داشته باشه. خیلی عبارت مهمیه، خصوصا در بحث معرفت نفس. یکی از مشکلاتی که انسان ها توی زندگی دارن اینه که انقدر درگیر هیاهوهای قدرت و ثروت و شهرت و لذت و اینا میشن، خودشونو فراموش میکنن. فراموش میکنه که باید برای خودش یک سرمایه های وجودی ایجاد کنه، به لحاظ روحی، به لحاظ ملکات. ملکات یعنی اون صفات حسنه ای که در وجودشون تثبیت شده، ثابت شده، محکم شده، میتونن با اون ملکات یه کارهایی، یه خروجی های بیرونی داشته باشن. مثل اینکه مثلا در یه نفر ملکه خطاطی تثبیت شده باشه، هر قلمی که دستش میدی مینویسه، خوش خط مینویسه. یا یه نفر مثلا ملکه خوش صدایی درش هست، حالا یا ذاتی یا با تمرین اینا، این هر چی میخونه قشنگه. یا یه نفر اصلا گوینده خوش صداییه، هر متنی رو که میدید میخونه مثلا خروجی قشنگی داره، همه کیف میکنن، تو رسانه به عنوان گوینده ازش استفاده میکنن. ملکات یعنی این صفات راسخی که در وجود انسان تثبیت شده و انسان با اونها زایش داره، تولید داره، خروجی داره. با اون ملکات میتونه یه اموری رو در بیرون محقق کنه. مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونا رو دچار خود فراموشی کرده. خود فراموشی یعنی انسان تو فضای این آخر الزمان خصوصا که زیاده، انقدر تو هیاهوی قدرت و ثروت و لذت و شهرت قرار بگیره، فراموش کنه که باید برای خودش سرمایه های وجودی، یه ملکات راسخی ایجاد کنه تا برای ابدیتش فایده داشته باشه. الان چقدر انسان ها توی دنیای امروز دنبال پولن، دنبال میزن، دنبال منصبن، دنبال تفریحن، دنبال لذتن، دنبال شهرتن، چقدر براشون این مسائل اعتباری و نابود شدنی براشون مهمه، موضوعیت داره. حالا به همه اینها بگیم یک هزارم این چیزایی که نابود شدنیه و براتون اهمیت داره، یک هزارم اینا بحث سرمایه های وجودی، بحث خودسازی، بحث ایجاد یه ملکاتی که تا ابد برای شما زایش و خروجی داشته باشه، اینا براتون مهمه. اصلا نمیفهمه چی هست سرمایه های وجودی چیه. شهرت رو بچسب، بذار 4 نفر منو بشناسن. لذت رو بچسب، بذار از جوونیم لذت ببرم. پول رو بچسب، بذار حساب بانکیم پر شه، خونه و مغازه و ویلا و ماشین و اینام زیاد شه. قدرت رو بچسب، بذار میزا رو یکی پس از دیگری فتح کنیم. سرمایه های وجودی میخوایم چیکار؟ سرمایه های وجودی میخوای چیکار؟ سرمایه های وجودی در اون آخرتی که باید تا ابد برات زایش داشته باشه لازمه. انسان وقتی از این دنیا میره نمیگن چه قدرتی داشتی، نمیگن چه ثروتی داشتی. این همه مگه آیات نمیگه اموال و اولاد براشون هیچ فایده ای نداره؟ نمیگن چند نفر تو رو شناختن؟ نمیگن چند تا فالوور داشتی؟ نمیگن چقدر لذت تونستی ببری؟ اینا رو نمیگن. که اینا حالا رسیدگی هم میشه که البته اگه توش ظلم و فسادی صورت گرفته باشه محاسبه و محاکمه و مجازات سنگین داره. این که هیچ. اونور که انسان میره میگن تو چی؟ تو چی شدی؟ سرمایه های وجودی چیه؟ اینی که اومده اینور چی داره؟ چه سرمایه های وجودی در وجودش هست؟ چند تا ملکه راسخه عالیه داره که با اونا بفرستیمش بهشت، اونجا هی کن فیکون کنه، هی ایجاد کنه و لذت ببره. سرمایه های وجودی به چه درد میخوره؟ بله دیگه، در دنیایی که قرآن محور نیست، در دنیایی که امام زمان ما بالا سر ما نیست، یه مش سیاسی فاسد مفسد زال مزل گمراه‌گر بالا سر ما هستن، معلومه که اصلا بحث سرمایه های وجودی برای هر انسانی یک مبحث مزخرف باید به حساب بیاد، اصلا دغدغه هیچ انسانی نباشه. این آیه 19 خیلی تکان دهنده است، خیلی بد ما رو تکون بده. اگر کسی خدا رو فراموش کنه تو امورش، میخواد امضا کنه، میخواد انتخاب رشته کنه، میخواد انتخاب راه کنه، انتخاب شغل کنه، کسب درآمد کنه، خط و ربط سیاسیشو انتخاب کنه، خدا رو فراموش میکنه. بعد خداوندم میگه منو فراموش میکنی؟ جدی نمیگیری منو؟ دادگاه منو؟ منم یه کاری میکنم خودتو فراموش کنی. بعد میای اونور میبینی چقدر ضرر کردی. اولئک هم الفاسقون، اینایی که دنبال ایجاد سرمایه های وجودی با علم و عمل و اخلاص و تقوا اینا برای خودشون نیستن، اینا همان فاسقانن، همون کسانی هستن که میافتن تو این دنیا خط قرمز رد کن میشن، هر گناه و فسق و فجوری از دستشون برمیاد انجام میدن، عمرشون رو تلف میکنن و هدر خواهند داد. خیلی این آیه 19 در بحث معرفت نفس مهمه. بیماری خود فراموشی داریم تو این عالم. آیه 20، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستن. دوزخیان کیان؟ اینا که دچار خود فراموشی شدن، افتادن دنبال ثروت و قدرت و شهرت و لذت، یادشون رفت که برای اونور سرمایه وجودی لازمه، رفت اونور خالی. بفرمایید جهنم. اصحاب بهشت کیان؟ اصحاب بهشت کسانی هستن که دنبال ایجاد سرمایه های وجودی برای خودشون بودن. دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستن. دوزخیان بدون سرمایه وجودی، بهشتیان برعکس اینا. اصحاب الجنه جنت هم الفائزون، اصحاب بهشت، اینایی که با سرمایه های وجودی عالی رفتن اونور، اینا همون پیروزمندانن. برد و اینا دارن، بقیه باختن. آیه 21، حالا آیه‌ای که در رابطه با عظمت قرآنه که ما این همه با این آیاتمون داریم شما رو روشن میکنیم، گوشی دستتون میدیم که راه از چاه کدومه. شما شوخی گرفتی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، که اگر به فرض محال قرآن را بر کوهی نازل میکردیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، قطعا میدیدی که در برابر آن خاشع میشود و از خوف خدا میشکافد. و تلک الامثال نضربها للناس، و اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم، لعلهم یتفکرون، شاید در آن بیاندیشند، شاید یه ذره این مخشون از آکبندی در بیارن، یه ذره فکر کنن. چقدر در روایات داریم فکر، یک ساعت فکر، مثل همون فکری که حور در عاشورا داشت، اینجوری فکر، یک ساعت فکر اینجوری از 70 سال عبادت بالاتره. لعلهم یتفکرون، که ما این قرآن رو اگه به کوه نازل می‌کردیم، اینقدر دستوراتش مهم، جدی، سازنده است، اصلا کوه در برابر اون خاشع می‌شد، از خوف خدا میشکافت. اما انسان غافل هرچی این آیات رو براش میخونی، اصلا انگار نه انگار، هیچ تأثیری، هیچ درسی، هیچ عبرتی. چرا؟ چون افتاده تو هیاهوهای این دنیا، حواسش نیست که باید برای خودش سرمایه های وجودی درست کنه برای اونور، بازی های این دنیا رو جدی گرفته. اینا مثاله، تلک الامثال نظره به حال الناس، اینا رو مثال میزنیم که اون مطلب اصلی رو بگیرید. میگه ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی بسان دانه ایست، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. و حالا آیات آخر سوره 8 که خیلی زیبا خداوند متعال خودش رو معرفی میکنه، یه بینش عالی توحیدی میده که ان شاء الله هر کسی این آیات رو میخونه بالاخره ایمانش به خداوند، به دادگاه قیامتش زیاد بشه و خلاصه نشه از مصادیق کلذین نسوا الله، کسانی که خدا رو فراموش کردن، که عقوبتش هم بشه فانساهم انفسهم. آیه 22، خود الله الذی لا اله الا هو، که او خدایی است که معبودی جز او نیست، عالم الغیب و شهادته، که دانای آشکار و نهان است، هو الرحمن الرحیم، و او بخشنده بخشایشگر است. که این آیه رو تو یک روایتی دیدم که اگر کسی در روز چهارشنبه 70 بار این آیه رو تکرار کنه، خداوند او رو انقدر به لحاظ علمی و سرمایه‌های وجودی بالا میبره، چون بحث سرمایه‌های وجودی بود تو این سوره دیگه، که اون بر تمام اهل علم و قلم فائق میاد. تکرار این آیه 70 بار در روز چهارشنبه خیلی باعث میشه برای انسان سرمایه‌های وجودی خصوصا در بعد علمی و روحی ایجاد بشه، که ان شاءالله ما توفیق داشته باشیم همیشه لبمون به این اذکار مفید و سودمند و مؤثر گویا باشه. آیه 23، هو الله الذی لا اله الا هو، او خدایی است که معبودی جز او نیست، الملک، حاکم و مالک اصلی اوست، القدوس، از هر عیبی منزه است، السلام، سلامت بخش است، المؤمن، ایمنی بخش است، المهیمن، مسلط بر همه چیز است، مراقب همه چیز است، العزیز، قدرتمند و شکست ناپذیر است، الجبار، صاحب جبروت و کبریایی است. چون جبار در زبان عربی از مشترکات لفظیه، جبار اگر در مورد ماها به کار برده بشه مخلوقات، یعنی زورگو، ظالم، از رذایل اخلاقیه، صفت بدیه، مثل بعدی متکبر، که اگه در مورد ما به کار برده بشه یعنی خود بزرگ بین، این برای ماها بده، اما برای خداوند خوبه. جبار برای خداوند هم میتونه معنای صاحب جلال و جبروت باشه که بهش میاد، هم میتونه معنای جبران کننده باشه. جبار یه معناش هم جبران کننده است، یعنی اگر مثلا کسی تو این دنیا آسیبی، هزینه چیزی تحمل کرده باشه، خداوند متعال اونور با نعمت‌های بهشتی و اخروی و ابدی جبران میکنه، اینو راضی میکنه، دلشو به دست میاره، دل این بندهشو. خداوند بزرگتر از اونیست که مثلا در خجالت بنده ضعیف و ذلیل خودش بمونه. متکبر هم همینه، متکبر اصلا روایت داریم کبر ردای الهی است، یعنی بزرگی. اگر کسی تو این ردا با خداوند به مخاصمه برخیزه، خداوند او رو خار و ذلیل میکنه. اصلا خیلی از آیات قرآن نشون دهنده تکبر خداونده، همین که خداوند در ابتدای سوره ها همه میفرماد بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این از بزرگی خداونده دیگه، تکبرشه، بهش میاد، مال ماها نیست، اگه برای ما باشه بده، چون او حقیقتا صاحب کبریایی و بزرگی است. سبحان الله عما یشرکون، که خداوند منزه است از آنچه برای او شریک قرار میدهند. و آیه 24، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، که او خداوندی است که خالق و آفریننده بی سابقه و صورتگری بی نظیر است، که برای او نامهای نیک است. خیلی جالبه، خالق یعنی آفریننده، بارئ یعنی آفریننده‌ای که سابقه نداشته، یه چیز جدید رو داره میآفرینه، مصور یعنی صورتگر، تشبیهن برای اینکه مطلب خوب جا بیفته. اگر یه خیاطی بخواد یک پیراهنی رو بدوزه، اول اون پارچه رو خط کشی میکنه، روش خط و خطوط میندازه با یه سری گچهای مخصوص خیاطی، که یعنی یه همچین لباسی رو من میخوام خلق کنم، این میشه خالق. بعد قیچی ور میداره این لباس رو از اون خط و خطوطی که با اون گچ مخصوص خیاطی زده میبره، این میشه باره. چرا؟ چون داره یه کار جدید جدید میکنه. این برش ها داره یک شکل جدیدی به اون پارچه میده. بعد که این تیکه هایی رو که خط کشی کرد و برش زد به هم دوخ میشه مصور. یعنی خداوند در نظام خلقت یه همچین حالتی رو رفته. خیلی این سه تا عبارت حکیمانه پشت سر هم چیده شده که برای او نام های نیک است، یسبح له ما فی السماوات و الارض، که آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او میگوید، و هو العزیز الحکیم، که او شکست ناپذیر صاحب حکمت است. جالب، این سوره هم با تسبیح همه موجودات در آسمان ها و زمین برای خداوند عزیز و حکیم شروع شد، هم با همین داستان هم تموم شد. یعنی اگر شما این نکته هایی رو که ما به شما گفتیم جدی نگیرید، خداوند نیازی نداره. خداوند اینقدر داره تسبیح و تقدیسش رو انجام بدن، اینقدر داره صفات کمالی است، عزیز، حکیم، همه اوصاف کمالی، که نیازی به بندگی شما نداره. این شما اید که به بندگی او و انجام دستورالعمل های او نیاز دارید تا بتونید نجات پیدا کنید، اهل سعادت باشید و به بالاترین قله ها برسید، که انشالله به نور این آیات، به آبروی این قرآن و 14 معصومش ما تمام این نکته ها رو جدی بگیریم، دلهامون ظرف قرآن شه، صاحب سرمایه های عالی وجودی باشیم، که انشالله در عصر ظهور یعنی قیامت صغرا با سرمایه های وجودی که داریم بتونیم برای امام زمانمون و برای جهانی کردن این تمدن اسلامی مفیدترین و مؤثرترین نقش ها رو داشته باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.